فصل اول توحید افعالی قسمت اول بسم الله الرحمن الرحیم ذات اقدس حق که اصل و حقیقت وجود است و هیچ وجودی خارج از حیطه وجود او و شعاع لایتناهای هستی او نیست دارای سه مرتبه تعین و تقید می باشد. مرتبه اولا که اولین تنزل از هویت مطلقه و بدون تعین اوست، به عالم اسماء ذات اطلاق می شود که از آن به اسم علیم و قدیر و حی تعبیر می کنند. گرچه به نظر ارداف اسم حی در کنار علیم و قدیر بعید می نماید، زیرا تشخص و تعین حیات مساوق و برابر با نفس تعین وجود است، نه شیء زائد بر آن ولو در مرتبه اعتبار به عکس اسم علیم و قدیر که لازمه ذات می باشند، لازمه ای که در کنه و هویت نفس ذات به طور پیوسته و مستمر متمکن است و هیچگاه از آن جدا و منفک نخواهد شد، نه در مقام ظهور و بروز ذات و نه در مقام هویت و تعین آن. و از این نظر اسم احد مانند اسم حی است که حاکی از وحدت شخصیه ذات اقدس حق و طرد غیر از حیطه وجود به صرافه و اطلاقی اوست، وجودی که هیچ غیری را نمیپذیرد و هرچه به تصور آید در همان مرحله صرافت و بساطت منتوی و منمحی است. در این مرتبه است که مثل و مثالی برای ذات متصور نمی شود و وحدت شخصیه وجود در این مرتبه مساوی با نفس و کنه وجود به صرافه خواهد بود، نه یک امر زائد بر ذات که به اعتبار معتبر ملصق به ذات گشته و از مرتبه هویت و صرافت ذات خارج باشد. و این مرتبه با مرتبه واحدیت که مقام تنزل وجود در تعینات مختلفه و قوالب متفاوته در عوالم مجرد و ماده است تفاوت دارد، زیرا قضیه در مرتبه واحدیت قضیه تحقق اراده و مشیت برخواسته از ذات است، نه نفس خود ذات به ما هو و هو. و همین مرتبه گرچه به صورت و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر و یا به شیوه این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، حکایت از جامعیت و شمول این اراده ازلی نسبت به جمیع ممکنات تا هر جا که پیش برود می باشد و هیچ مخلوقی از دائره این اراده واحده و مشیت واحده بیرون نخواهد بود و محتاج به اراده جدید و مشیت مکرره نمی باشد. ولی به هر حال نفس این اراده یک حقیقت واحدی است که از مرتبه ذات باری نشأت می‌گیرد و می‌توان برای او گرچه در مقام تصور باطل فرض ثانی و ثالث و غیره نمود. اما مسئله وحدت ذات که همان مرتبه احدیت است، حتی در مقام تصور باطل نیز فرض ثانی و ثالث را بر نمی دارد و لذا مساوی و مساوق با نفس وجود است، نه امری که زائد بر ذات و منتزع از آن در عالم اعتبار باشد. اینکه برخی از بزرگان فلسفه و عرفان افتراق مرتبه احدیت با ذات واجب الوجود و اعتباریت آن را در مقام تنزل ذات بیان نموده اند، محل تأمل و نظر است. به هر حال بحث در وحدت حقیقت اسماء الهی در اصل و ریشه آنها، نه در مقام بروز و ظهور خارجی آنها، و تعدد این حقیقت و به تعبیر دیگر وحدت و تعدد منتزعون انه این اسما از دیرباز بین فلاسفه و حکمای الهی و متکلمین و غیرهم همچنان مستمر بوده است. شکی نیست که مفهوم علم و قدرت و حیات همچون ما به ازاء خارجیان ها دارای مراتب اختلاف و افتراق و تعدد در مستاق می باشند و به همین لحاظ ادراک مفاهیم متفاوته و در نتیجه اسامی مختلفه به وجود آمده است. و اگر چنانچه این اسامی همه بر یک مستاق و محکی خارجی بدون هیچ اعتبار مخالفی صدق می کردند، دیگر اختلاف در تسمیه لغو و بیهوده خواهد بود و دلیلی برای این اختلاف نمی باشد. آنچه که ما از مفهوم علم و مصادیق خارجی آن ادراک می کنیم و هر کسی بر حسب سعه وجودی خود و میزان تجرد عقلانی و قدرت مفکره از آن بهره می برد، قطعاً با مستاق قدرت و نمونه‌های خارجی آن چه در عالم ذهن و نفس و چه در عالم صورت و ماده و چه در عوالم مجرد متفاوت است. و بر همین قیاس است مفهوم حیات که به معنای استمرار بقای یک شی با خصوصیت شعور و ادراک است. نتیجه این که اسماء کلیه الهیه که اولین مرتبه بروز و ظهور آن حقیقت به صرافه که لا یدرک و لا یوسف است می باشند، در سلسله قوس نزول به تعینات و تشخصات مختلف بر حسب میزان تجرد مصداق منقسم و منتشر می گردند. چنانچه این مسئله در فلسفه متعالیه به اثبات رسیده است که هرچه در عالم وجود صورت خارجی و تشخص می‌یابد دارای این سه وصف علم و حیات و قدرت می‌باشد. در اینجا صحبت از ظهور خارجی و مصداق این سه اسم در مراتب نازله وجود، چه در عوالم مجرده و چه در عالم ناسوت و ماده است که نه تنها در برهان فلسفی بلکه در آیات قرآن نیز به ظهور خارجی این سه اسم در تمام موجودات تصریح شده است. آنجا که می‌فرماید و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هرچه در عالم وجود تعین می‌یابد به لحاظ همان شعور و ادراک و علم درونی خود تسبیح و حمد پروردگار را می نماید، ولی چه سود که شما از حقیقت و کنه این مسئله بی اطلاع و جاهلید. برخی از بیخبران چنین گمان زدند که مقصود از تسبیح و حمد در موجودات فاقد شعور و ادراک عامیانه همان خضوع و تسلیم غیر ارادی نسبت به عوامل تکوین و اراده پروردگار است، و اینکه در مقابل مشیت خداوند در تصرفات تکوینی قادر بر مقابله و معارضه نمی باشند و همه در تحت تسخیر نیروی لایزال الهی بوده، خود هیچ گونه قادر بر مخالفت نمی باشند. غافل از اینکه این مطلب با صریح آیات به صورتهای گوناگون در این باب منافات دارد. در بسیاری از آیات موجودات ملکی و ملکوتی با تمام اشکال مختلف خود مشمول تسبیح و تقدیس شدند. سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن. و یسبح الرعد بحمده و الملائکة من خیفته. که در این آیه تسبیح و حمد رعد را با ملائکه در یک سیاق بیان فرموده است. و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن، که در اینجا با تسبیح حضرت داوود کوه‌ها نیز به تسبیح درآمدند. این آیات و بسیاری دیگر همه حکایت از وجود حقیقی و واقعی علم و حیات و قدرت در همه مراتب وجود دارند و هر کدام بر حسب سعه و ظرفیت وجودی خود به تسبیح و تقدیس و حمد و ذکر پروردگار مشغولند. در صحیفه سجادیه نیز می‌بینیم که حضرت سجاد علیه السلام خطاب به ماه او را موجودی دارای شعور و ادراک و تسلیم و مطیع اراده پروردگار می‌داند و می‌فرماید ایها الخلق المطیع الدائب السریع المتردد فی منازل التقدیر المتصرف فی فلک التدبیر، ای مخلوقی که مطیع اراده و مشیت پروردگاری و در حرکت استمراری خود با سرعت در مدارهایی که برای تو تعیین شده است به پیش می روی و در نظام اراده و تدبیر به هر صورت و گونه در می آیی. آمنتو به من نور بک الظلم و اوزها بک البهم و جعلک آیتم من آیات ملکه و علامتم من علامات سلطانه و امتحنک به زیادت و نقصان و طلوع و الافول و الانارت و الکسوف، ایمان آوردم به آن ذاتی که به واسطه تو تاریکی ها را زدود و ناشناخته ها را واضح و روشن ساخت و تو را نشانه از نشانه ها و علامات سلطنت و اقتدارش قرار داد و تو را به زیاده و نقصان و طلوع و افول و تمامیت و کسوف متحول گردانید. فی کل ذالک انت له مطیع و الی ارادته سریع، و در تمام این موارد تو مطیع و فرمانبردار او بودی و اراده او را با سرعت و بدون کمترین تأنی و تأخیری به ظهور می رساندی. و اما ادراک و شعور حیوانات و کیفیت ارتباط آنان با ملکوت و شناخت حقیقت ولایت معصومین علیهم السلام به میزان ادراک خودشان، که خود حدیثی است مفصل که نمونه ها و شواهد بسیاری از آن در کتب تاریخی و روایی ما به چشم می خورد، به نحوی که جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای باقی نمی گذارد و منکر آن جز عناد و تعصب و کوردلی چیزی را به اثبات نمی رساند. در معارف شیعه و کتب احادیث، روایات و حکایات مربوط به کیفیت اتصال نفوس حیوانات به عالم برزخ و مثال کلی و میزان معرفت آنها نسبت به وسائط عالم وجود و ولایت حضرات معصومین علیهم السلام و نیز اولیای الهی و اظهار خضوع و خشوع در قبال اراده و مشیت خدای متعال و برجستگان عالم خلقت و اهل معرفت و کرامت و تبدل حالات و روحیات آنها در مواقع مختلف و تحول به حال مسرت و حزن در ازمنه متفاوت الی ما شاء الله موجود است. روایتی است قریب از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره کسی که طالب علوم الهی و معارف حقه ربانی است. مرحوم کلینی در اصول کافی در فصل فضیلت علم نقل می کند ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله بهی طریقاً الالجنه. امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند که فرمودند کسی که راهی را انتخاب کند که به معرفت و علم منتهی شود، خداوند راه بهشت را برای او هموار خواهد ساخت و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم رزن به، و به درستی که ملائکه بالهای خود را برای جویندگان معرفت و بینش می گسترانند، زیرا به این مسئله رضایت دارند و این راه را می پسندند. و انهو یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر، و به درستی که هر آنچه در آسمان و زمین است برای جوینده علم طلب مغفرت و آمرزش می کنند، حتی ماهیان در قعر دریا. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلت البدر، و برتری عالم بر عابد همچون برتری ماه تمام است بر ستارگان در شب چهاردهم. و ان العلماء ورثه الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. و به درستی که علما وارثان پیامبرانند و پیامبران درهم و دینار از خود به جای نگذاردند، ولیکن علم و معرفت از خود به یادگار نهادند. پس هر که از علم و دانش نصیبی برده باشد، حظ و بهرش بسیار عالی و افزون خواهد بود. مولانا جلال الدین محمد بلخی قدس الله سره در این باب می فرماید: باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. پاره خاک تو را چون زنده ساخت، خاک ها را جملگی باید شناخت. مرده زین سوگند و زان سو زنده اند، خاموش اینجا وان طرف گویندند. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. کوها هم لحن داوودی شود، جوهر آهن به کف مومی بود. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود. ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. خاک قارون را چماری در کشد، استن حنانه آید در رشد. سنگ احمد را سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند. جمله ذرات عالم در نهان، با تو می گویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شوید؟ از جمادی در جهان جان روید، غلغل اجزاء عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها نربایدت. چون ندارد جان تو قندیل ها، بحر بینش کرده ای تأویل ها. در جای دیگر می فرماید: نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. در اینجا اشکال و اعتراض بر شیخ اجل سعدی شیراز وارد است که برعکس کلام اهل معرفت، با دیده ظاهر و نگرش یک سویه به پدیده های دراک و دارای شعور عالم خلقت نگریسته و آنها را فاقد حیات و اختیار و معرفت می پندارد. آنجا که می گوید: قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه، به شکر یا به شکایت براید از دهنی. فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. ایشان از این نکته غافل شدند که تمام حوادث و پدیده‌های عالم خلقت از باد و طوفان و باران و زلزله و ابر و خشک سالی و تراوت و حیات و غیره همه و همه بر اساس یک شعور و معرفت و بینش بسیار ظریف و دقیق تدبیر و تدوین گشته و هیچ ذره‌ای از ذرات عالم وجود از این نقشه و طرح برنامه ریزی شده خارج نگشته است و همان چراغ پیرزن اگر در این تدبیر قرار است خاموش گردد خواهد شد و اگر قرار است خاموش نشود طوفان نوح نیز آن را خاموش نخواهد ساخت. در پاسخ ایشان حضرت مولانا جلال الدین چنین می‌فرمایند: گر نبودی واقف از حق جانباد، فرق چون کردی میان قوم عاد؟ هود گرد مؤمنان خط می کشید، نرم می شد باد کانجا می رسید. هر که بیرون بود زان خط جمله را، پاره پاره می شکستن در هوا. همچنین باد اجل با عارفان، نرم و خوش همچون نسیم بوستان. آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد. موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسی را ز قبطی واشناخت. خاک قارون را چو فرمان در رسید، با زر و تختش به قعر خود کشید. آب و گل چون از دم عیسی چرید، بال و پر بکشاد و مرغی شد پرید. از دهانت چون براید حمد حق، مرغ جنت سازدش رب الفلق. هست تسبیحت به جای آب و گل، مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل. کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رست از نقص. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخی بود نیز. بنابراین این که ستون حنانه از فراق رسول خدا به ناله در می آید و یا درخت و سنگ ها به رسول خدا عرض ادب و سلام و اداء شهادت نموده اند و یا این که همزمان با تسبیح و ذکر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در و دیوار به ذکر و تسبیح در می آمدند و یا اینکه پس از شهادت سید الشهدا علیه السلام تا 3 روز هر سنگی را که از روی زمین بر می داشتند خون تازه از زیر آن نمایان می شد و همین مطلب را درباره امیرالمؤمنین علیه السلام در بیت المقدس گفتند و اینکه مرغابیان هنگام خروج امیرالمؤمنین علیه السلام دامن او را به منقار می‌گیرند و نمی‌گذارند حضرت به سمت مسجد حرکت کند، همه و همه حکایت از این مرتبه شعور و معرفت دارد. باد را بی چشم اگر بینش نداد، فرق چون می‌کرد اندر قوم عاد؟ چون همی دانست مؤمن از عدو، چون همی دانست می را از کدو؟ آتش نمرود را گر چشم نیست، با خلیلش چون تجشم کردنیست؟ گر نبودی نیل را آن نور دید، از چه قبطی راز سبطی می گزید؟ گر نکوه و سنگ با دیدار شد، پس چرا داوود با او یار شد؟ این زمین را گر نبودی چشم جان، از چه قارون را فرو خوردن چنان؟ گر نبودی چشم دل حنانه را، چون بدیدی هجر آن فرزانه را؟ سنگ ریزه گر نبودی دیده ور، چون گواهی دادین در موش در؟ ای خرد برکش تو پر و بالها، سور برخان زلزلت زلزالها. در قیامت این زمین بر نیک و بد، کی ز نادیده گواهی ها دهد؟ کی تو حدث حالها و اخبارها، تظهر الارض لنا اسرارها. و بر همین اساس است که حکیم بو علی سینا در نمط 10 از اشارات راجع به وجود حیات و ادراک و نفوس در اجرام سماوی مطالبی وزین و متین آورده است: قد علمت فی ما سلف ان الجزئیات منقوشتون فی العالم العقلی نقشن علی وجه کلی. پیش از این برای شما روشن و معلوم گشت که صورت و نقش تمام حوادث خارجیه و امور طبیعیه در عالم عقل کلی به نحو کلیت و اجمال بدون تفصیل و بست موجود می باشد. ثم قد نبهت لأن الأجرام السماوية لها نفوس ذوات إدراكات جزئية و إرادات جزئية تستر عن رأي جزئي. و نیز به این نکته تصریح کردیم که تمامی اجرام و کرات آسمانی دارای نفوس دراکه مختص به خود می باشند که هر کدام دارای شعور و ادراک مخصوص به خود است و در حرکات و تصرفات خود با اراده و شعور و فهمی که برخواسته از رأی و نظر و در نفس آنهاست عمل می نمایند. ولا مانع لها من تصور اللوازم الجزئیت لحرکات هل جزئیت من الكائنات انها فی العالم العنصری، و هیچ مانعی ندارد که آنها نسبت به حرکات و فعل و انفعالات و اطوار خود دارای علم و شعور و ادراک باشند و آنچه که از آنها در عالم ماده به ظهور می رسد در نفس مجردی آنها منقوش گردد و اطلاع این نفوس بر صور این حوادث مادی اطلاع تجردی و ملکوتی باشد. ثم ان کان ما یلوحه ضرب من النظر مستورا الا علی الراسخین فی الحکمت المتعالیه ان لها بعد العقول المفارقه التي هي لها كالمبادئ نفوسا ناطقه غير منتبعه في موادها بل لها معها علاقه ما كما لنفوسنا مع ابداننا وانها تنال بتلك العلاقه كمالا ما حقا صار للاجسام السماويه زياده معنا في ذلك لتظاهر رأي جزئي و آخر کلی. بناً علی هذا اگر نظریه وجود نفوس ناطقه برای اجرام سماوی که برای بسیاری از افراد قابل ادراک نیست مگر آنکه روح و جانش متوغل در حکمت متعالیه و قلب و ضمیرش منور به انوار الهیه شده است، که آن نفوس پس از عقول مفارقه یک نحو تعلقی به اجسام و اجرام سماوی خود دارند، درست مانند تعلق و ارتباطی که نفوس ما نسبت به ابدان ما دارند که این تعلق و ارتباط با حلول در ابدان و اجرام منافات دارد و این نفوس فلکی به واسطه این ارتباط به یک نوع کمال و رشد وجودی مختص به خود می رسد حق و واقع باشد. در این صورت اجرام و اجسام سماوی دارای ارزش و اعتبار مضاعف خواهند شد، زیرا از یک طرف دارای ادراک و شعور جزئی و از یک طرف متصل بر عقل کلی و ادراک کلی خواهند بود. این نکته غریب و کلام رفیع از مثل شیخ الرئیس رحمت الله علیه بسیار حائز توجه و تأمل است که چگونه یک حکیم و فیلسوف که کشف حقایق عالم وجود را به واسطه ی قوه عاقله و تنظیم قیاسات و ترکیب قضایای منطقی می داند به این مرتبه از کشف و مشاهده اهل معرفت و عرفان نائل آمده و از رمز و راز و اسرار عالم خلقت این گونه پرده بر می دارد. مرحوم صدرالمتالهین شیرازی قدس الله رمسه در بحث وجود تعلق حقیقی و عشق موجودات به خدای متعال و مبدأ هستی چنین می فرماید: الفصل الخامس عشر فی اثبات ان جمیع الموجودات عاشقت لله سبحانه مشتاقت الی لقائه بل وصول الی دار کرامته. فصل 15 در اثبات عشق جمیع موجودات به خدای سبحان است و اینکه همه اشیا در جوهره ذات خود مشتاق به لقای پروردگار در رسیدن به جایگاه و منزلگاه کرامت و لطف او هستند. اعلم ان الله سبحانه قد قرر لكل موجود من الموجودات العقليه والنفسيه والحسيه والطبيعيه كمالا وركز في ذاته عشقا وشوقا الى ذلك الكمال وحركه الى تتميمه. بدان که خدای متعال در ذات جمیع موجودات امکانیه اعم از جواهر مجرده عقلیه و نفسیه و نیز مخلوقات حسیه و طبیعیه کمال و فعلیتی را قرار داده است و در فطرت آنها عشق و شوق به این مرتبه کمالی را مقرر فرموده است و تمام این موجودات برای تحصیل این رتبه از کمال در حرکت و تکاپو می باشند. فالعشق المجرد و ان الشوق یختص بالمفارقات العقلیت التي هي بالفعل من جمیع الجهات. پس عشق مجرد از شوق اختصاص به موجودات مجردی عقلیه و مفارقات دارد، زیرا وجود مفارقات عقلیه به مرتبه فعلیت تامه از جمیع جهات نقص و فقدان رسیده است و در همان مرتبه وجودی خود با همان سعه و محدودیت ذاتی دیگر جنبه نقص و انتظار برای آنان متصور نمی باشد. فلهذا حیثیت استعدادیه که موجب شوق به فعلیت کمالیه است در آنها منتفی می باشد و وجود آنها متوغل در عشق به مبدأ لایزال در همان حد وجودی آنهاست. و لغیرها من اعیان الموجودات التي لا تخلو عن فقد کمال و فیها القوة والاستعداد عشق و شوق ارادی به حسبه او طبیعی به حسبه على تفاوت درجات کل منهما. و اما غیر مجردات عقلیه از اقسام و اعیان موجودات که وجود آنان آمیخته ای از فعلیت و استعداد نسبت به جهات نقص و فقدان کمال می باشد، دارای عشق و شوق ارادی در موجودات نفسیه و طبیعی در موجودات طبیعیه می باشند، و این مرتبه بر حسب اختلاف درجات آنها در وجود و استفاده از لوازم و آثار ثبوتیه وجود مختلف است. ثم حرکت تناسب ذلک المیل اما نفسانیه او جسمانیه و الجسمانیه اما کیفیه کما فی المرکبات طبیعیه او کمیه کما فی الحیوان و نبات خاصه او وضعیت کما فی الافلاک او عینیت کما فی العناصر. آنگاه حرکت و سیر به سوی این مرتبه کمال در موجودات نفسیه طبیعتا نفسانی و در غیر آنها طبیعی و جسمانی خواهد بود، و حرکت در جسمانیات نیز بر انواعی تقسیم می گردد. کیفی در اجسام غیر جاندار و حساس و کمی در حیوانات و نباتات و وضعی در افلاک و مکانی در عناصر طبیعی. سپس مرحوم صدر المتعلهین به برهان بر این مطلب می پردازد که خلاصه و لب آن چنین است: از آنجا که ثابت شده است اصل و حقیقت همه موجودات امکانیه عبارت از وجود بحت و بسیط و صرافت آن است و آن مبدأ همه خیرات و جهات کمالیه است و مقابل آن که عدم می باشد، منشأ شرور و جهات نقص و فقدان می باشد، پس در هر نقطه که حظ و نصیبی از وجود باشد، در آن نقطه از همان حیثیت وجودی آثار وجود که شعور و علم و حیات و قدرت و عشق به ذات باشد محقق است و از حیث فقدان کمال دارای مرتبه ای از مراتب نقص و خلع می باشد. بنابراین آنجا که حیثیت وجودی هیچ حد و مرزی را نمی شناسد و همه مراتب مختلفه موجودات را در وجود خود حائز گشته است، این حقیقت علم و حیات و قدرت و شوق و عشق به ذات در مرتبه لاحدی و اطلاقی و نهایت شدت برقرار است که آن مرتبه وجود واجب الوجود می باشد. و در هر مرتبه از مراتب ماهیات که حیثیت معلولی نسبت به مرتبه مافوق خود دارد، به میزان همان مرتبه حائز علم و شعور و حیات و قدرت و عشق به ذات خود است از یک طرف و عشق به مبدأ خود که وجود اکمل و اعلا و اشرف از اوست از طرف دیگر مشهود است. و این همان حیثیت ربط بین معلول و علت خود اوست. پس همه موجودات در ذات خود عشق و شوق به مبدأ لایزال را واجد و برای وصول به آن رتبه در جهد و حرکت و تلاش می باشند. سپس مرحوم صدرالمتألهین نتیجه بحث را چنین بیان می فرماید: و انت تعلم ان اثبات العشق فی شیء بدون الحیات و الشعور فیه کان مجرد التسمیه. و شما به خوبی می دانی که اثبات عشق در موجودی بدون حیات و شعور در آن موجود صرفاً لغلغه زبان خواهد بود و معنا و مفهومی نخواهد داشت. و نحنو قد بینا فی السفر الاول فی مباحث العلت والمعلول عشق الحیولا الى الصورت به وجه قیاسی حکمی لا مزید علی. و قد مر ایزن اثبات الحیات و شعور فی جمیع الموجودات. و ما در بحث علت و معلول عشق حیولا و ماده را به صورت بر اساس برهان و قواعد منطقیه به اثبات رساندیم و قبلا نیز به اثبات حیات و شعور در جمیع موجودات پرداختیم. و هو العمدت فی هذا الباب ولم یتیسر للشیخ الرئیس تحقیقه ولا لأحد ممن تأخر عنه الى یومنا هذا. و این مسئله همان مطلب مهم و قابل توجه در اینجاست، در حالی که ادراک حقیقی و واقعی آن و وصول به مرتبه شهود نه برای فردی مثل شیخ الرئیس ابو علی سینا و نه برای فلاسفه و حکمای متأخر از او تا زمان ما حاصل نشده است، الا لأهل الکشف من الصوفیه، فانه لاه لهم بضرب من الوجدان و تتبع انوار الكتاب و سنت ان جمیع الاشیاء حی ناطق ذاکر لله مسبح ساجد له. مگر برای اهل کشف و شهود از صوفیه که این مسئله برای آنها به صورت کشف وجدانی و شهود قلبی و نیز استناره و استعانت از کتاب الهی و روایات وارده از حضرات معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین به صورت بیان و روشن آشکار گردیده است که تمامی اشیاء در عالم وجود دارای حیات بوده و همگی به ذکر پروردگار ناطق و تسبیح او را می گویند و در برابر ذات لایتناهی به سجده و کرنش می پردازند. کما نطق به القرآن فی قوله و ام من شیئن الا یسبه به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم و قوله ولله یسجد من فی السماوات والارض. چنانچه در قرآن کریم وارد است و هیچ موجودی از موجودات نیست مگر اینکه تسبیح خدای را همراه با حمد و ستایش او به جای می آورند، ولیکن شما قادر بر فهم و ادراک تسبیح آنها نمی باشید. و یا اینکه می فرماید هر موجودی در آسمانها و زمین در برابر ذات پروردگار به سجده می افتد و او را کرنش می نماید. و نحنو به حمد الله عرفنا ذالک بالبرهان و الایمان جمیعا و هازا امرون قد اختص بنا به فضل الله و حسن توفیقه. و ما به حمد الله به این مرتبه از علم و ادراک با برهان فلسفی و نیز شهود قلبی هر دو دست یافتیم و این مرتبه از وجود علمی و کشفی اختصاص به ما دارد و تا کنون کسی بدین رتبه واصل نشده است و تمامی اینها از فضل پروردگار و توفیق نیکوی او می باشد. نکته قابل توجه در این بیان مرحوم صدر المتعلهین قدس سره به لوازم و آثار لاینفک از وجود برمی گردد، یعنی از آنجا که اصالت و حقیقت با وجود بوده و ماهیات صرفاً حدود تشخص خارجی وجود می باشند، نه چیز دیگر. بنابراین اگر بنا باشد لازمی از لوازم و اثری از آثار را بر شی حمل کنیم، لاجرم باید آن را به وجود بازگردانیم، نه به ماهیت. و از آنجا که حقیقت وجود و اصل و اساس آن به صورت اطلاقی و لایتناهی در ذات باری تعالی متعین است، پس سه وصف علم و حیات و قدرت با همین برهان اختصاص به ذات واجب الوجودی دارند که عبارت از نفس و ذات خود وجود به صرافه است. نتیجه‌ای که از مطلب فوق به دست می آید این است که بنا بر مسلک حق و مؤید به برهان، حقیقت جعل و افاضه از مبدأ هستی که همان وجود بسیط و اطلاقی است به وجود برمی گردد، نه به ماهیت، یعنی اراده و مشیت حق بر حد گذاردن و مقید نمودن همان وجود به صرافه است که از این فعل حق به خلق و ابداع تعبیر و تفسیر می شود. و در نتیجه همین افاضه و اضافه اشراقیه است که ما تشخص و تعین وجود را در خارج مشاهده و لمس می کنیم. و بر این اساس هر بروز و ظهور خارجی و انکشاف اثری از آثار که از این وجودات مقیده در خارج ملاحظه می شود، به اصل وجود آن برمی گردد، نه به ماهیت آن. و از آنجا که اصل وجود دارای سه وصف علم و حیات و قدرت است، طبعاً و لاجرم باید این سه وصف جزء لاینفک همان موجود متعین خارجی باشد، چه به حسب ظاهر جاندار و چه بی جان. و این حقیقت همان دقیقه و لطیفه است که آیات کریمه قرآن مجید و آثار وارده از حضرات معصومین علیهم السلام بدان دلالت و اشارت دارد. بر این اساس نقدی که مرحوم علامه طباطبایی بر صدر المتعلهین رضوان الله علیهما در تلازم بین عشق و حیات و شعور وارد نموده اند، محل تأمل و اشکال خواهد بود. مرحوم علامه در ذیل کلام صدر المتعلهین چنین می فرماید: لفظ العشق به حسب العرف العامی انما یستعمل فی التعلق الخاص الکائن بین الذکر والانثی من الحیوان و هو حب الوقاع لكنه في التعارف الخاصی مرادف او کل مرادف للحب و هو تعلق خاص من ز الشعور بالجمیل من حیث هو جمیل به حیث یعبل محب و مفارقت المحبوب ازا وجده و یمیل الیه ازا فقده و لما کان کل جمال و حسن و خیر و سعادت راجعتا الى الوجود که رجوع مقابلاتها الى العدم و کان هذا النوع من التعلق موجودا بین کل مرتبت من مراتب الوجود و بین ما فوقها و کذا بینه و بین نفسها و هی متعلقت بما فوقها و کذا بینها و بین کمالات حسانیت و آثار هل مترتبت علیها وجب الحکم به کون الحب سارین فی الموجودات سواء قلنا به سرگان الحیات و شعور فیها او لم نقل و من هنا یظهر ان العلم و الشعور خارج عن مفهوم الحب و ان قلنا به تصادقهما کلیا فقوله ان اثبات العشق فی شیء بدون الحیات و الشعور فیه کان مجرد تسمیه لا یخلو من نظر. محصل بیان مرحوم علامه طباطبایی این است که هر معلولی از حیث معلولیت خود به لحاظ اتکا و وابستگی به علت دارای صفت شوق و عشق به علت مافوق خود است و این شوق یک صفت نهفته ضروری و اجباری اوست که او را به مرتبه مافوق خود که علت است متصل می سازد چون که معلول دارای شعور باشد یا نباشد. بنابر این مرادف قرار دادن مفهوم حب و عشق با شعور و حیات وجهی نمیتواند داشته باشد. انتها کلام مرحوم علامه قدس سره. و اما به نظر این حقیر بیان صدر المتعلهین راجح می نماید. زیرا مفهوم شوق و عشق یک مفهوم برخواسته از شعور و ادراک و حیات است، وگرچه نفس تعلق معلول به علت ضرورت تدلی و انتصاب او به علت را ایجاب می نماید، اما این ضرورت ربطی به جنبه و حیثیت شوق و عشق ندارد، بلکه لازمه ذاتی هر معلول نسبت به علت خیش است و بدون آن دیگر مفهومی برای علیت و معلولیت نخواهد بود. به خلاف حقیقت عشق و شوق که برخواسته از ذات وجود به ما هو وجود است، مانند علم و قدرت و حیات، یعنی ذات وجود به خیشتن خیش محبت و عشق و تعلق دارد، چه در مقام بروز و ظهوری باشد یا نباشد. و بدین لحاظ اگر همین وجود به صورت وجود معلولی ظاهر گردد، طبیعی است که نسبت به ذات خود و نیز نسبت به ذات اشرف و اکمل خود همین اتصاف را خواهد داشت. بنابراین طبق فرمایش صدر المتعلهین، تصور شوق و عشق در هر موجودی بدون تصور حیات و شعور معنا نخواهد داشت. اشکال دومی که علامه طباطبایی قدس سره بر صدر المتعلهین در اینجا وارد می کنند، به همان تحقق علم و حیات و قدرت در همه موجودات به برهان علم در مبحث عاقل و معقول برمی گردد و ما نیز ناچار به ایراد مرحوم علامه پرداخته سپس به نقد کلام ایشان و تأیید نظریه صدر المتعلهین می پردازیم. علامه طباطبایی در حاشیه صفحه 153 جلد هفتم اسفار چنین می‌فرمایند: الذی برهن علیه فی مباحث العاقل والمعقول و غیرها هو ان العلم یساوق الوجود المجرد و ان الماده و کزل مادیات من الاجسام والجسمانیات تعبا بذاتها الحضور فلیست عالمت ولا معلومت بالذات فکان معنا سرایت العلم فی جمیع الموجودات و کون الاجسام والجسمانیات عالمه ان صورها المثالیت والعقلیه و هی کمالها الفعلی عالمت به انفسها و به غیرها و معنا العلم به العلوم به صورها المثالیت والعقلیه و هذا البیان جار به عینه فی سرایت القدرت فی جمیع الموجودات فالقدرت الفعلیت کما تقدم کون الشیء به حیث یستر عنه الآثار فیکون معنى القدرت فی المادیات هو کون صورها المثالیت والعقلیت مبدأ لصدور آثارها لأن القدرة التي تخص الأجسام والجسمانيات انفعالية بمعنى إمكان الصدور لا فعليته ثم إذا تم سريان العلم والقدرة في الجميع تم في الحياة التي هي كون الشيء دراكم فعالا نقد علامه طباطبایی قدس سره را میتوان چنین ارائه نمود. علم از آنجا که یک حقیقت مجرد و عاری از ماده است، طبیعتاً به وجود مجرد تعلق میگیرد. زیرا در تحقق علم، آنچه که اتفاق میفتد، حضور معلوم به ذات که همان صورت علمیه است، نزد عالم است و در اینجاست که اتحاد عالم و معلوم حاصل می شود. و اما معلوم بالعرض در جسمانیات که همان جسم مادی و خارجی می باشد، محال است نزد عالم حضور پیدا کند. زیرا اتحاد ماده با صور علمیه که همان کیف نفسانی است، ممتنع می باشد. بناً علی هذا آنچه که علم یعنی اتصال مدرک، به ذات مدرک است در صورت مثالی و برزخی آن جسم تحقق پیدا می کند گرچه این تحقق به وسیله ابزار و ادوات مادی که نقش وسائط و مقدمات علمیه آن صورت هستند پیدا می شود ولی آن حقیقت جوهریه که در نفس منتقش می گردد همان صورت مثالی اوست نه چیز دیگر به جهت ضرورت سنخیت بین مدرک و مدرک و عالم و معلوم. بناً علی هذا از برهان اتحاد عاقل و معقول نمیتوان وجود علم و قدرت و شعور را در اعیان مادی خارجی استفاده نمود. این بود خلاصه کلام و اشکال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بر برهان صدر المتألهین قدس سره و اما آنچه به نظر حقیر می رسد این است شکی وجود ندارد که حقیقت علم یک حقیقت مجرد و بدون صورت است که خود متعلق به یک امر مجرد است و آن امر مجرد همان وجود بحت و بسیط است که خود قائم به ذات خود و مستغنی از غیر است چه در علم به ذات خود و چه در علم به آثار و لوازم خود و این علم همراه با قدرت و حیات لازم لاینفک از وجود به صرافه می باشد و هیچگاه جدای از او نبوده بلکه مساوق با او در تعین و هویت خارجی وجود می باشد در اینجاست که اتحاد علم و عالم و معلوم در وجود به صرافه تحقق پیدا می کند و این اتحاد با اتحاد نفس آدمی با صور علمیه اشیا تفاوت دارد. زیرا در تصورات نفس حقایق علمیه با قالب صورت در مثالیات بروز پیدا می کند، به خلاف تحقق علم در وجود به صرافه باری تعالی که آن مافوق حقایق مثالیه و صور برزخیه می باشد. و این اتحاد از خصائص ذات وجود است، چه در ذات باری و چه در ذات سایر موجودات.